رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رقیب اصلی انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رای مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرینه اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلام کرد. او گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رای ها، نتیجه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام میکند قانونی نخواهد بود. قرار عبدالله عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتیجه آن را چند بار است به تاخیر می اندازند. ماجرا هم در زمانی است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و دیگر نیروهای خارجی طالبان و گروه های دیگری آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانی که 10 ساله ادامه دارد به خود بیاید. اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند نتیجه نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلان میکنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تاخیر اندازند. امارات متحده عربی از ایران خواست با قدرت‌های جهانی و همسایگانش در خلیج فارس مذاکرات وسیعی را برآماند که نه تنها برنامه اتمی، بلکه موشک‌های بالستیکی و گروه‌های مورد حمایتش در خارج را هم فرا بگیرد. پیشتر از این بیانیه مقامات امارات متحده عربی، یک شریک آمریکا که با ایران بحث قلمرو دارد، تهران گفت اجرای بعضی از تعهدات سازش اتمی سال 2015 را بس کرد. انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز 10 نوامبر در یک نشست در دبی گفته است عین زمان شدت گرفتن وضع به نفع کسی نیست و ما باوری قطعی داریم دیپلمات مشترک میتواند موفق باشد. انور قرقاش گفته است که سازش نو اتمی با ایران ممکن است تنش ها را در منطقه فرو نشاند و برای به پاخستن اقتصادی رو به تنزل ایران کمک رساند. تنش ها بین آمریکا و ایران و همچنین در منطقه بعد از آن اوج گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ مهمه سال 2018 آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات اقتصادی به ضد آن را از نو برقرار کرد. طرفهای دیگری سازش اتمی روسیه و چین، آلمان و فرانسه و بریتانیا تلاش کردند سازش را نگه دارند، اما تهران گفت تا زمانی که تحریمات برداشته نشود مذاکرات نمی‌کند. مقامات انتظامی روسیه یک تاریخ‌شناس شناخته را با اتهام قتل دستگیر کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 10 نوامبر خبر داد الکس سکالوف را روز 9 نوامبر از داخل رودخانه مویکا در مرکز شهر سن پترزبورگ بیرون کشیدند و در داخل بارخلتش دو دستی زن و تفنگ پنیوماتیکی پیدا کردند. به نوشته وبسایت فانتانکا، الکس سکالوف در سنت دانشگاه دولتی سن پترزبورگ ظاهرا خواسته است بارخلته را در آب غرق کند، ولی نتوانسته است و خودش هم به آب افتاده است. به نوشته رسانه‌های روسیه هنگام تفتیش از خانه الکس سکالوف عرب و جسد پاره زنی 24 ساله را یافتند که شاید از شاگردان سابق تاریخ شناس باشد. بعد این نشر خبر درباره تاریخ شناس معلومات درباره او را از وبسایت دانشگاه پاک کردند. الکس سکالوف 63 ساله یکی از پایه‌گذاران حرکت بازسازی تاریخ در روسیه و رهبری حرکت نظامی تاریخی است که صحنه‌های قدیمی جنگ‌ها را از نو می‌سازد. او برای بازسازی صحنه‌های جنگ روسیه با ناپلئون جایزه معتبر فرانسه را صاحب شده است. 10 نفر از ساکنان قزاقستان روز 9 نوامبر در دو شهر کشور جمع آمدند و خواستار اصلاحات سیاسی و دموکراسی در کشور شدند. در شهر الماتی طرفداران حرکت قزاقستان بیدار شو جمع آمدند و با وجود اجازه نگرفتن برای گردی همایی پلیس با کاری آنها دخالت نکرد. بعضی از تظاهرگران چنین شعاری در دست داشتند: من در سخن گفتن آزادم. در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان فعالان حرکت ریسپوبلیکا در باغ مرکزی جمع آمدند و طلب کردند که نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی تبدیل داده شود. مقامات به گردی همایی در اینجا اجازه داده بودند. بعد استعفای ناگهانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در ماه مارس و به مقام او رسیدن وارثش قاسم جمرت توقیف در کشور چند دفعه تظاهرات برگزار شد. توقیف که رئیس سابق پارلمان بود در انتخابات روز 9 ایون غالب شد، ولی ناظران بین المللی گفتند که این کارزار سیاسی در قزاقستان با قانون شکنی های زیاد آلوده بود. در رومینیا انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و ممکن است کلاوس یوهانیس رهبر سابق حزب ملی لیبرالی این مقام را صاحب شود و مقام حزبش را مستحکم تر کند. رای دهی در بین مردم خارج از کشور روز 8 نوامبر شروع شد. در انتخابات 14 نفر از جمله ویاریکا دانچیلا نخست وزیر برکنار شده و رئیس حزب سوسیال دموکرات شرکت میکند. کلاوس یوهانیس وعده داده است ساختارهای دولتی رومینیا را پیشرفته و از فسادکاری پاک کرده و ولایت قانون در کشور را تقویت میبخشد. رومینیا در چند سال اخیر شاهد ماجراهای زیادی فساد و رشوه‌خواری شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
бо расидани мавсими тирамоҳ ва гузаштан ба вақти зимистона амвоҷи барномаҳои радиои Озодӣ дигар мешаванд. Акнун барномаҳои радиои Озодиро метавонед рӯи ин мавҷҳо шунавед.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازاده.تیجه یا ازاده.org.
هویت 5 نفری که به گفته مقامات تاجیکستان در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند معلوم گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. منابع در مقامات انتظامی تاجیکستان این افراد را ساکنان ولایت سغد گفتند. 4 نفری آنها حالا در بازداشت قرار داشته، یک تن آنها هنگام زد و خورد کشته شده است. تصدیق این خبر از طرف منبع‌های مستقل تا حال امکان پذیر نگشته است. از 5 نفری که شخصیت آنها به ما معلوم شد، 3 زن و 2 دیگر مرد می باشند. یک منبع نزدیک به نیادهای انتظامی گفت در پی عملیات ملوحت حیدرова ساکنی ناحیه بابوجان غفوروف، زلخمار جمایوا و رهبر باقیوا ساکنان شهر استرفشان بازداشت شدند. حسین اسلاموف ساکنی دهه قلعچای عربی جماعت زرحلال استرفشان نیز در این حادثه دستگیر و ساکنی دیگری همین دهه شوکت اسلاموف که گمان می‌رود خویشاوندان حسین اسلاموف است کشته شده است. با رادیوی آزادی میسر شد با رئیس جماعت زرحلال شهر استرفشان شوکت مولانوف در تماس شود. او گفت در واقع حسین و شوکت ساکنان همین دهه بودند. آنها 4 برادرند اما نام خانوادگیشان حامید و فسنه اسلاموف و هر دو از سال 2014 به این سو از دهه رفتند.
باید 5 سال پیش همینجا آمده یک 3 سال شتگی و خانه خریده. خانهش فروخته برفتگی. 2014.
رئیس جماعت افزود درست پیش نمایندگان مقامات امنیتی با او در تماس شدند و از این 2 نفر پرسجو کردند. عکس یکی از حملوران زن که بازداشت شده است در اختیار رادیوی آزادی قرار دارد، اما به دلیل خلل نیافتن جریان تفتیشات از نشر آن خودداری می شود. سن اکثر این بازداشت شده ها و افراد کشته شده از 20 تا 25 ساله است. درباره شخصیت 15 تن دیگر از حملوران که هنگام زد و خورد به نیروهای دولتی کشته شدند تا هنوز معلومات در دست نیست. نزدیکان این افراد در استرفشان و بابوجان غفوروف تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند و تلاش های کارمندان رادیوی آزادی برای تماس با آنها به نتیجه بودند. از جمله خانواده حمیدوفا سال 2014 به خوجند کوچیده است و سراغ آن دسترس نیست. در حالی که معلومات اول در باره این 5 نفر از یک منبع مستقل دسترس شده است، یک کارمند دادستانی روز 8 نوامبر به رادیو آزادی گفت در باره راهبر باقی و معلومات ندارد، اما نام دستگیر شده های باقی مانده را تصدیق میکند. او افزود نام کسی که در این ماجرا کشته شده است شوکت و خودش ساکن استرفشان بوده است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری نمود. به اطلاع منبع دیگر در حال حاضر نسبت به این افراد با چند ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، کشتار و غیرقانونی عبور کردن مرز پرونده باز شده تفتیشات و بازپرسی ادامه دارد. هویت این 4 نفری بازداشت شده و یک کسی کشته شده نشان می‌دهد که بخشی از حملواران شهروندان تاجیکستانند، اما عضویت آنها در گروه تروریستی دولت اسلامی سوال برانگیز است، زیرا به گفته کارشناسان تاریخ جنگ‌های این سازمان وحشت افکن نمونه‌ای را ندارد که مردها و زنها یکجا به حمله رفته باشند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در پی حمله شب 6 نوامبر اعلام کرده بودند که 5 تن از حملواران را بازداشت کردند. وزارت امور داخلی شماره آنها را 4 نفر گفته بود. روز 8 نوامبر در قسم نوبداری شعبه وزارت امور داخلی در شهر استرفشان گفتند آنها نیز خبردار شدند که چند تن از حملواران از این شهر هستند، ولی درباره شخصیت آنها معلومات ندارند. در این اداره گفتند اسم ساکنان استرفشان که در این حمله دست دارند با آنها پیشنهاد نشده است. در وزارت امور داخلی در دوشنبه نیز گفتند که معلومات در این باره به آنها ارائه نشده است. جانب تاجیکستان روز 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی دایش شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زالی افغانستان به ناحیه قبادیانی ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشخاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده به زد و خورد مسلحانه دست زدند، گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 اوتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
زندگی محبوسان سابق در تاجیکستان با مشکلات پیچیده همراه است. برخی از محبوسان با مشکل ها پیروز می شوند و زندگی معمولی را آغاز می کنند. برخی دیگر در گرداب مشکلات خانوادگی درمانده قانون را ویران می کنند و دوباره پشت پنجره قرار می گیرند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز زازاده بشنوید. متخصصان می گویند دولت تلاش دارد به شهروندان یاری کند، ولی ضرور است با این مشکل به طور سیستماتیکی رسیدگی شود. جنیدالله خدایار و بلاگنویس و فعال اجتماعی که سال 2018 با جرمی به گفته مقامات سلفیه به محبس کشیده شد، روز 28 اکتبر امسال عفو و آزاد شد. حالا او در دایره خانوادش قرار دارد و میگوید این خورسندی موقتی است، زیرا باور ندارد با داغی سودی در وطن جایی کار پیدا کند.
در همراهی اهل اویلا میستم یکم کمبودی خوجگی را میبینم نصیب باشد و فیدرست روسیه سفر کردن ازد، چون که در اینجا کوری میسته که زندگی را پیش بری.
روز 25 اکتبر امسال پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره عفو را امضا گذاشت. قانون در برابر 20,000 گمانبر، عیبدار شونده، سود شونده و محبوسان تطبیق میشود. بر اساس آن بیش از 7,000 محبوس از ادای جزا آزاد کرده میشوند. آزاد کردن محبوسان پیشین مسئله برگشت آنها را به زندگی معمولی یا روزمره داغ کرده است. متخصصان میگویند عفو بدون دستگیری منبعده از سوی دولت نمیتواند محبوسان پیشین و ویران کنندگان قانون را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد. عین حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک گفت جامعه این بخش مردم را نه چون شهروندان مقرری میپذیرد و آنها با مشکلات فراوان روبرو میشوند. طبق تحقیقاتی که از سوی بیوروی حقوق بشر و رعایت قانون در دایره لایحه حمایت حقوق محکوم شدگان و محبوسان پیشین گزارانیده شده است، بیش از 300 محبوس پیشین پرسیده شده گفتند که بعد از زندان با شرایط سنگین زندگی سر به سر می شوند و خود را آدمی دوم درجه احساس می کنند. خدمتچیان دولتی به این نظر که دولت برای بهبود وضع محبوسان سابق تلاش نمی کند راضی نیستند. بهرام صمد و مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در صحبت کوتاه تلفنی بر رادیوی آزادی گفت آنها باید به مقامات در محل اقامتشان مراجعه کنند و آنها را با یاردن پولی و جای کاری موافق با تخصصشان تامین می نمایند.
دامه که از عوف برمه طریق از مباز برمه به شغل اهالی جای زیست مراجعت میکنند و یا با جای کار و مبلغ معین تامین میکنند. او خیب اختصاص شمه بینند و یا همون جاله یا بر اما شغل اهالی ناحیهشان مراجعت کنند.
سعید محبوس پیشین که از زندان آزاد شده است میگوید علکی با مقامات دخلدار مراجعت کرده است. هنوز 2 سال پیش دادستانی کلی تاجیکستان مقامات محلی را موظف کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خبر داده بود که سال 2018 بیش از 60,000 نفر با شمول محبوسان پیشین به کار تامین کرده شده اند. نرگیز زاکی را و مدیر بیوروی حقوق بشر و رعایت قانون که 6 سال می شود به مشکل برگشت محبوسان پیشین و زندگی معمولی سر و کار دارد، گفت دولت یاری می رساند ولی برای حل مؤثری مسئله برنامه کامل ضرور است. ماه ایول سال 2018 حکومت ازبکستان قرار مخصوصی را درباره چاره‌های عملی برای بهبودی بیشتر نظام تامینات اجتماعی و کاریابی نفرانی که از زندان آزاد شدند صادر نمود. در تاجیکستان تا کنون مسئله های نظارت به نفرانی از زندان رها شده را ناظرانی منطقوی میلیسه میکنند. آنهایی که داغ سودی دارند درمان نامنویس میشوند. برای این به ناظرانی منطقوی وقت جدا شده است، گفت عمرجان امامعلی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان. بنا به معلومات سال گذشته وزارت عدلیه تاجیکستان، آن وقت در مؤسسه های اصلاحی گوناگون تاجیکستان بیش از 12,000 محبوس نگهداری می شدند. در کشور 18 مؤسسه اصلاحی، از جمله 5 بازداشتگاه موقتی، 8 کلانی اصلاحی نظامش گوناگون، 1 کلانی تربیوی برای نابالغان، 1 زندان و 3 قصبه محبوسان موجود است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
молҳои истеҳсоли Узбекистон дар бозорҳои Тоҷикистон бо молҳои истеҳсоли Чину, Қирғизистон ва Туркия вориди рақобат шудааст. Шумори аз соҳибкорон мегӯянд мардум ба молҳои тавлиди Узбекистон бартарӣ медиҳанд, вале ин нигарониҳо низ вуҷуд дорад ки додугирифт яктарафа аст. Коршиносон мегӯянд бояд ин додугирифт баробар бошад ва тоҷирони тоҷик низ ба молҳои худ дар он кишвар ҷои по ёбанд. бино ба иттилои расмӣ, мизони табодули молу коло байни Тоҷикистон ва Узбекистон дар соли 2018 ду баробар афзудааст. Дар ин бора ман Зарангези Наврӯз Шоҳ гузориш дорам. Наргиз Ҳафизова, соҳибкори бузургтарин бозори молу колои кишвар маъруф ба Корвон, 6 моҳ боз масири воридоти молро тағйир додааст. Қаблан ӯ аз Чин ва Қирғизистон мол меовард, акнун бештар ба Узбекистон меравад. ӯ ба фурӯши куртаву болопӯшҳои занона машғул аст ва мегӯяд ин роҳ барояш кам харҷ аст.
албатта амра кирош ҳарзон ҳам байни муддати кӯтоҳ рафта мебинем. Хитою дигар ҷо равем як ҳафта даҳ рӯз буд муҳлати рафт омаданамон, лекин ҳозир ду се рӯз рафта мебинем.
соҳибкорони тоҷик мегӯянд аксаран ҳангоми ворид кардани мол аз Чину, Туркия ва Қирғизистон ба мушкил рӯбарӯ мешаванд. ба далелҳои мухталиф моли воридоти онҳо дар роҳ банд мемонад ва тоҷирон ҳафтаву моҳҳо дар дохили кишвар моли тиҷоратиашонро интизор мемонданд. Шуҳрат Салимов дар бозори Корвон ба фурӯши либоси мардона машғул аст. барои онҳое ки бештар ба сифати баланди либос таваҷҷӯҳ доранд, ӯ моли истеҳсоли туркияро пешниҳод мекунад ва дар баробари ин шиму костюм аз Узбекистон ҳам дорад ки ба гуфтаи ӯ бештар барои нархи дастрасу арзонаш харидори зиёд пайдо кардааст.
костюм урухо аст, комплект пиджако аст, куртко мезанем, палтои дарозу плаш ҳам чизо мебиёрем аз Узбекистон.
хай баъд ҳам қабул намекунанд, кам нарх навошкати хуб қабул мекунанд.
бозорҳои Тоҷикистон ро маъмулан молу колои истеҳсоли Чину, Туркия пур кардааст, аммо таи чанд соли ахир дар баробари Чин дар бозори молу колои кишвар моли истеҳсоли Қирғизистон ҳам бо нархи нисбатан дастрас харидори худро дорад. ба гуфтаи соҳибкорон ба молу колои истеҳсоли Узбекистон, ки ҳудудан як соли ахир бозорҳои Тоҷикистонро пур кардааст, рӯзҳои аввал харидорон чандон таваҷҷӯҳ намекарданд. бахтиёр тоҷири либоси занона мегӯяд:
эхе кам кам мегуфтанд узбеки ёфта ҳамён намедонам баъде ки дидан сифатоша истифода ки бурдан ӯ дига проблема нест гирифтис
ба гуфтаи бахтиёр соҳибкорони маҳаллӣ молҳои тиҷоратии худро вобаста ба талаботи харидорон дар бозорҳои Душанбе ба ширкатҳо дар Узбекистон фармоиш медиҳанд
мисол ҳами гил маъқул ҳами нағз рафтиса ҳамира мисол мо заказ мекунанд туркия стилиш туркияе
از اوزبکستان پای افزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفت آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است. ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین یک سه چیلس. سات سم. هر که هست که اشست سم سر میشه. واقعا میفهمی که پوچه در پوچه میفهمی صفت خوب یا پاست یا بالا. که هست که تیز میدارم. اوزیاج خوب باری خوب هم در اوزبک.
баробари боз шудани марзи миёни Тоҷикистону Узбекистон на танҳо шароити сафари сокинони ду кишвар, балки роҳи ворид кардани маҳсулоти он кишвар ба Тоҷикистон ҳамвор шуд. ҳоло дар баробари бозори молу коло бозорҳои фурӯши ашёи рӯзгор ва техника барои хона ҳам пур аз маҳсулоти сохти Узбекистон аст. иқтисодшиносон мегӯянд хуб мебуд агар Тоҷикистон ҳам маҳсулоти хуби ватаниро ба Узбекистон интиқол диҳад. Шамсиддин Ҷалолов, иқтисодшиноси тоҷик, гуфт ҳоло ба далели маҳдуд будани воридоти маҳсулоти чинӣ ба Узбекистон, соҳибкорон ин молҳоро тавассути Тоҷикистон ба он кишвар интиқол медиҳанд.
ки ин ҳам ҷиҳат хуб аз дигар ҷиҳат ташвишовар аст, чунки асъори хориҷӣ аз Тоҷикистон ба Чин меравад ва маҳсулотҳои чинӣ экспорт мешаванд.
дар замони сард будани робитаҳо Тоҷикистон бо Узбекистон камтарин муомилоти иқтисодиро дошт. дар соли 2015 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар ҳамагӣ 12 миллион доллар буд. аммо тибқи иттилои оҷонсии омори Тоҷикистон, табодули молу коло миёни Тоҷикистон ва Узбекистон дар соли 2018 беш аз 280 миллион долларро ташкил додааст. همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
Ҷунайдулло Худоёров, яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ, баъди раҳоӣ аз маҳбас гуфт, танқидҳои пайваста аз кори мақомоти ноҳияи Рашт сабаби паси панҷара афтидани ӯ шудааст. Худоёров бо ҷурми ифродгароӣ тақрибан ду солро дар зиндон гузаронд ва рӯзи 28 октябр бар асоси қонуни авф озод гардид. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Ин фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ рӯзи 4 ноябр дар суҳбати видеоӣ бо радиои Озодӣ гуфт, то ҳол ба ин бовар аст, ки танқидҳояш аз кори мақомот و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمینان ماهوی آوگوست بود از فدراسیه روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نورسوی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نورسوی ها و کنشکنی های مقاماتی ناهیه نویسم در صحیفه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از میسر با خبر شود و پیش رای این قانون شکنه را بگیرد.
Ҷунайдулло Худоёров мегӯяд, он вақт раиси кони ангишти ноҳияи Раштро барои мунфарш накардани роҳ то маҳалли кон ва тасмимҳои мудири маорифро барои ҷамъоварии чормағз аз хонандагон накӯҳиш кард. Мақомоти ноҳияи Рашт ҳар гуна даст доштан дар қазияи Худоёровро рад карда буданд. Масъулони ниҳодҳои интизомӣ мегӯянд, ин фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро бо иттиҳоми пайравӣ аз созмони мамнӯи салафия дастгир карданд. Раисати тафтишоти вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 30 январи соли 2018 дар як қарори худ навишт, шаҳр ванд Худоёров Ҷунайдулло ҳангоми будан дар Русия аз деҳаи Яшми ноҳияи Рашт ҷавононро ба равияи динии салафия даъват карда, иғвоангезӣ ва бадбинии мазҳабиро ба миён овардааст. Ин дар ҳолест ки Ҷунайдулло Худоёров гуфт, дар аввал мақомот ба ӯ на дар бораи ифродгароӣ, балки лабнак шудан аз камбудиҳои мақомоти ноҳия ҳушдор дода буданд.
Омадем даракар гап дигар будааст. Омадем расидем ман ба марказ ташкилоти вазорати корҳои дохилӣ бурдам, дар ҳамонҷо вохӯрдем. با یک دو کارمندی هم وجود گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من گفتم میگم عمل جنایی کردگی نیستم، من میدونم. من دعوت کردم بیسم آوردم همینجا را. گفتن کسی میخواد با ما صحبت بزنه؟ گفتن که نه، چون نیست. نسبت تو با موده 307 پریمسی قسم دیکودیکسیون جمهوری تاجیکستان دل باز شدگی آغاز کردگی هم
Худоёров мегӯяд, мақомот як шарҳи навиштаи ӯро дар однокласники маҳаки асосии парвандааш қарор доданд.
Моҳи январи 2015 як навишта ҷуд нисбати чӣ гуна будан ва чӣ гуна шинохтани равияи салафия. Дар ҷо гапҳои навишта шуда будан, ки хайд раб доштан ба равияи салафия. Баъд ҷо гуфтарои назариявӣ буд, як нафар онҷо навишта буд, ки касое ки риши дароз дорану пурчуҳои калта дорану фалону фалон чизҳо, اینا تروریستان، اکستریمیستان. به همین گفت فراسونا کانتر قلم کرد که خب این که بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تا ابن سینا و دیگر و دیگر. من گفت اگر همیشه اکستریمیست باشن، اگر من هم اکستریمیستان.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و ضد دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مخومو در پرونده افرادگرایی Ҷунайдулло Худоёров وارد کردند، عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. Ҷунайдулло Худоёров 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرده بود و اجرا درآمدن قانون نو اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بر وقت رها شدن از زندان گشود. با پرسش های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده در بارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سورگود به فروش لباس و پویافزال مشغول بوده است. میگوید خواستی او برای آشکارگویی و حل مشکل همدیهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه بر باد داد و به دوشش داغ سودی را گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هنرمندان تئاتر موسیقی دراموی شهر کانیوادامی ولایت سغد تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبرا به روسیه بردند. قاری اسمت قهرمان اساسی نمایشنامه در صحنه تئاتر در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه به زبان روسی سخن میگفت و تماشابینان آن را خوش پذیرفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نمایشنامه قاری اشکنبه تئاتر کانیوادامی ولایت سغد به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنی‌ورتوفسک دعوت شد. نمایشنامه در این جشنواره سزاوار جایزه بهترین اجرای انعنه‌های تئاتر ملی شد. خوشنود دادا هنرمند تئاتر کانیبادام و اجراگر نقش قاری اسمت در این نمایشنامه روز 8 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتوفسک اشتراک کردیم، با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند. بعد از فستیوال سیلور استریچ که در نیژنی ورتوفسک برگزار گشت، با ما چندین پرودوسران، چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن. اونا خواستن که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم.
مؤلفان نمایشنامه قاری اشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کانیوادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان اجرا می‌شود و دایره تماشابینش فراتر از قلمرو جمهوری است. نمایشنامه از روی اثر مرگ سودخوری صدرالدین عینی آفریده شده که هنوز سال 1936 نوشته شده است. اما هنرمندان تئاتر کانیبادام میگویند ابراز قاری اسمت هنوز مبرم است و امروزها نیز با اشخاص مثل او واخوردن ممکن است. خوشنود دادا میگوید:
خوب در باره پروتوتیپ قاری اشکنبه، یعنی در این زمانه هستن، من نمیگم که نیستن، هستن این چنین انسان ها. خب هر یک نفر برای خود قضاوت میکنه، وقتی که نمایش رو میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکنه این کی است، یعنی این ابراز به کی مانند است، یعنی کی هستید، یعنی هر یک انسان برای خود خلاصه میکنه. من این رو گفته نمیتونم که خودی مثلا این ابراز قاریش کنم به فلان آدم مانند است.
ماموریت تئاتر در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبود تماشابین و پایان رفتن ذوق آن شکایت میکنند، اما تئاتر کانیوادام در این میان استثنا است. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
ما فقط بازم در این است که ما تنها جوانان جمع شدیم و این هم فکر هستیم، یعنی تئاتر کانیوادام، یعنی جوانان تئاتر کانیوادام هم فکر هستند. وقتی که ما میخوایم یک چیز رو کنیم، یعنی همه یک جای میکنیم. واقعا هم در طول همین 4 سالی که ما جوانان کار رو آغاز کردیم با تئاتر کانیوادام، یعنی مردم اومدن رو آغاز کردن. یعنی برای چی ما حرکت کردیم؟ برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه‌ها فعالیت میکند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه‌های کسبی را در منبرهای پرتماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت‌ها و آوردن خوانندگان مکتب‌ها به تئاترها بارها در رسانه‌ها خبر نشر می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوالی یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روان شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض ها باید آسان تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبارتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بندر را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آنکه شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض می گیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلا تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای بعضی قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراساختار با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است. نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه‌ها دادن کنهای یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم.
نبایم حدیث روز نگویم دلی بهش نبایم جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود حکومت ضد برآمد
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتن، 43 هزار صاحب کار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت 1 اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتن و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعداً در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان روبه‌های اتوبوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته اتوبوس های نوی ایسوزو و میکرو اتوبوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیط مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان روبه‌های چند اتوبوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این مورد در دادستانی کلی ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که به راه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده از سوختار به میلیون‌ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب‌های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن 2 روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه اوگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخته را کار کرد کند.
در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیجی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخاستانه تفسیر کردند.
کیو مرس اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBI برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBI را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتورها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کانها وجود دارد. شرکت TBI چین با خرج $349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار $17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBI برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBI خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBI به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر این حصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان افغانستان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریتی وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو وید پولی اتحادیه اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است، در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایی که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم، ببین
عاشقم بودی نبودی با من این چونی
رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رقیب اصلی انتخاباتی اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رای مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرینه اشرف خانی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلام کرد. او گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رای ها نتیجه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان میکند قانونی نخواهد بود. قرار عبدالله عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتیجه آن را چند بار است به تاخیر می اندازند. ماجرا هم در زمانی است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و دیگر نیروهای خارجی طالبان و گروه های دیگری آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانیه که 10 سال ادامه دارد به خود بیاید. اشرف خانی و عبدالله عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند نتیجه نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلان میکنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تاخیر اندازند. امارات متحده عربی از ایران خواست با قدرت‌های جهانی و همسایگانش در خلیج فارس مذاکرات وسیعی را برآماند که نه تنها برنامه اتمی بلکه موشک‌های بالستیکی و گروه‌های مورد حمایتش در خارج را هم فرا بگیرد. پیشتر از این بیانیه مقامات امارات متحده عربی، یک شریک آمریکا که با ایران بحث قلمرو دارد، تهران گفت اجرای بعضی از تعهدات سازش اتمی سال 2015 را بس کرد. انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز 10 نوامبر در یک نشست در دبی گفته است عین زمان شدت گرفتن وضع به نفع کسی نیست و ما باوری قطعی داریم دیپلمات مشترک میتواند موفق باشد. انور قرقاش گفته است که سازش نوی اتمی با ایران ممکن است تنش‌ها را در منطقه فرو نشاند و برای به پاخستن اقتصادی رو به تنزل ایران کمک رساند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران و همچنین در منطقه بعد از آن اوج گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ مهمه سال 2018 آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات اقتصادی به ضد آن را از نو برقرار کرد. طرف‌های دیگری سازش اتمی روسیه و چین، آلمان و فرانسه و بریتانیا تلاش کردند سازش را نگه دارند، اما تهران گفت تا زمانی که تحریمات برداشته نشود مذاکرات نمی‌کند. مقامات انتظامی روسیه یک تاریخ‌شناس شناخته را با اتهام قتل دستگیر کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 10 نوامبر خبر داد الکس سکالوف را روز 9 نوامبر از داخل رودخانه مویکا در مرکز شهر سن پترزبورگ بیرون کشیدند و در داخل بارخلتش دو دستی زن و تفنگ پنئوماتیکی پیدا کردند. به نوشته وبسایت فانتانکا الکس سکالوف در سنت دانشگاه دولتی سن پترزبورگ ظاهرا خواسته است بارخلته را در آب غرق کند، ولی نتوانسته است و خودش هم به آب افتاده است. به نوشته رسانه‌های روسیه هنگام تفتیش از خانه الکس سکالوف عرب و جسد پاره‌پاره زن 24 ساله را یافتند که شاید از شاگردان سابق تاریخ شناس باشد. بعد این نشر خبر درباره تاریخ شناس معلومات درباره او را از وبسایت دانشگاه پاک کردند. الکس سکالوف 63 ساله یکی از پایه‌گذاران حرکت بازسازی تاریخ در روسیه و رهبری حرکت نظامی تاریخی است که صحنه‌های قدیمی جنگ‌ها را از نو می‌سازد. او برای بازسازی صحنه‌های جنگ روسیه با ناپلئون جایزه معتبر فرانسه را صاحب شده است. 10 نفر از ساکنان قزاقستان روز 9 نوامبر در دو شهر کشور جمع آمدند و خواستار اصلاحات سیاسی و دموکراسی در کشور شدند. در شهر الماتی طرفداران حرکت قزاقستان بیدار شو جمع آمدند و با وجود اجازه نگرفتن برای گردهمایی پلیس با کاری آنها دخالت نکرد. بعضی از تظاهرگران چنین شعاری در دست داشتند: من در سخن گفتن آزادم. در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان فعالان حرکت ریسپوبلیکا در باغ مرکزی جمع آمدند و طلب کردند که نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی تبدیل داده شود. مقامات با گردهمایی در اینجا اجازه داده بودند. بعد استعفای ناگهانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در ماه مارس و به مقام او رسیدن وارثش قاسم جمر توقیف در کشور چند دفعه تظاهرات برگزار شد. توقیف که رئیس سابق پارلمان بود در انتخابات روز 9 ایون غالب شد، ولی ناظران بین المللی گفتند که این کارزار سیاسی در قزاقستان با قانون شکنی های زیاد آلوده بود. در رومینیا انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و ممکن است کلاوس یوهانیس رهبر سابق حزب ملی لیبرالی این مقام را صاحب شود و مقام حزبش را مستحکم‌تر کند. رای‌دهی در بین مردم خارج از کشور روز 8 نوامبر شروع شد. در انتخابات 14 نفر از جمله ویاریکا دانچیلا نخست وزیر برکنار شده و رئیس حزب سوسیال دموکرات شرکت میکند. کلاوس یوهانیس وعده داده است ساختارهای دولتی رومینیا را پیشرفته و از فسادکاری پاک کرده و ولایت قانون در کشور را تقویت میبخشد. رومینیا در چند سال اخیر شاهد ماجراهای زیادی فساد و رشوه‌خواری شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
هویت 5 نفری که به گفته مقامات تاجیکستان در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند معلوم گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. منابع در مقامات انتظامی تاجیکستان این افراد را ساکنان ولایت سغد گفتند. 4 نفری آنها حالا در بازداشت قرار داشته، یک تن آنها هنگام زد و خورد کشته شده است. تصدیق این خبر از طرف منبع‌های مستقل تا حال امکان پذیر نگشته است. از 5 نفری که شخصیت آنها به ما معلوم شد، 3 زن و 2 دیگر مرد می باشند. یک منبع نزدیک به نیادهای انتظامی گفت در پی عملیات ملوحت حیدرو و ساکنی ناحیه بابوجان غفوروف، زلخمار جمعیو و رهبر باقیه و ساکنان شهر استرفشان بازداشت شدند. حسین اسلاموف ساکنی دهه قلعچه عربی جماعت زرحلال استرفشان نیز در این حادثه دستگیر و ساکنی دیگری همین دهه شوکت اسلاموف که گمان می رود خشواندان حسین اسلاموف است کشته شده است. با رادیوی آزادی میسر شد با رئیس جماعت زرحلال شهر استرفشان شوکت مولانوف در تماس شود. او گفت در واقع حسین و شوکت ساکنان همین دهه بودند. آنها 4 برادرند، اما نام خانوادگیشان حامید و فسنه اسلاموف و هر دو از سال 2014 به این سو از دهه رفتند.
5 سال پیش همینجا آمدن یک 3 سال شتگی و خانه خریده خانهش فروخته برفتگی 2014.
رئیس جماعت افزود درست پیش نمایندگان مقامات امنیتی با او در تماس شدند و از این 2 نفر پرسجو کردند. عکس یکی از حملهوران زن که بازداشت شده است در اختیار رادیوی آزادی قرار دارد، اما به دلیل خلل نیافتن جریان تفتیشات از نشر آن خودداری می شود. سن اکثر این بازداشت شده ها و افراد کشته شده از 20 تا 25 ساله است. درباره شخصیت 15 تن دیگر از حملهوران که هنگام زد و خورد به نیروهای دولتی کشته شدند تا هنوز معلومات در دست نیست. نزدیکان این افراد در استرفشان و بابوجان غفوروف تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند و تلاش های کارمندان رادیوی آزادی برای تماس با آنها به نتیجه بودند. از جمله خانواده حمیدوفا سال 2014 به خوجند کوچیده است و سراغه آن دسترس نیست. در حالی که معلومات اول در باره این 5 نفر از یک منبع مستقل دسترس شده است، یک کارمند دادستانی روز 8 نوامبر به رادیو آزادی گفت در باره راهبر باقی و معلومات ندارد، اما نام دستگیر شده های باقی مانده را تصدیق میکند. او افزود نام کسی که در این ماجرا کشته شده است شوکت و خودش ساکن استرفشان بوده است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری نمود. به اطلاع منبع دیگر در حال حاضر نسبت به این افراد با چند ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، کشتار و غیرقانونی عبور کردن مرز پرونده باز شده تفتیشات و بازپرسی ادامه دارد. هویت این چهار نفری بازداشت شده و یک کسی کشته شده نشان می‌دهد که بخشی از حملواران شهروندان تاجیکستانند، اما عضویت آنها در گروه تروریستی دولت اسلامی سوال برانگیز است، زیرا به گفته کارشناسان تاریخ جنگای این سازمان وحشت افکن نمونه‌ای را ندارد که مردها و زنها یکجا به حمله رفته باشند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در پی حمله شب 6 نوامبر اعلام کرده بودند که 5 تن از حملواران را بازداشت کردند. وزارت امور داخلی شماره آنها را 4 نفر گفته بود. روز 8 نوامبر در قسم نوبداری شعبه وزارت امور داخلی در شهر استرافشان گفتند آنها نیز خبردار شدند که چند تن از حملواران از این شهر هستند، ولی درباره شخصیت آنها معلومات ندارند. در این اداره گفتند اسم ساکنان استرافشان که در این حمله دست دارند با آنها پیشنهاد نشده است. در وزارت امور داخلی در دوشنبه نیز گفتند که معلومات در این باره به آنها ارائه نشده است. جانب تاجیکستان روز 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی دایش شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زولی افغانستان به ناحیه قبادیانی ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشخاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده به زد و خورد مسلحانه دست زدند، گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 اوتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
زندگی محبوسان سابق در تاجیکستان با مشکلاتی پیچیده همراه است. برخی از محبوسان با مشکلی ها پیروز می شوند و زندگی معمولی را آغاز می کنند. برخی دیگر در گرداب مشکلات خانوادگی درمانده قانون را ویران می کنند و دوباره پشت پنجره قرار می گیرند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاری زازاده بشنوید. متخصصان می گویند دولت تلاش دارد به شهروندان یاری کند، ولی ضرور است با این مشکل به طور سیستماتیکی رسیدگی شود. جنید الله خدایار و بلاگنویس و فعال اجتماعی که سال 2018 با جرمی به گفته مقامات سلفیه به محبس کشیده شد، روز 28 اکتبر امسال عفو و آزاد شد. حالا او در دایره خانوادش قرار دارد و میگوید این خورسندی موقتی است، زیرا باور ندارد با داغی سودی در وطن جایی کار پیدا کند.
کمتر همراه اهل اویل هم میستم یکون کمبودی خوشگی را میبینم نصیب باشد و فیدرست روسی را سفر کردن ازد، چون که در اینجا کوری نیسته که زندگی را پیش بری.
روز 25 اکتبر امسال پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره عفو را امضا گذاشت. قانون در برابر 20,000 گمانبر، عیبدار شونده، سود شونده و محبوسان تطبیق می شود. بر اساس آن بیش از 7,000 محبوس از ادای جزا آزاد کرده می شوند. آزاد کردن محبوسان پیشین مسئله برگشت آنها را به زندگی معمولی یا روزمره داغ کرده است. متخصصان میگویند عفو بدون دستگیری منبعده از سوی دولت نمیتواند محبوسان پیشین و ویران کنندگان قانون را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد. عین حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک گفت جامعه این بخش مردم را نه چون شهروندان مقرری میپذیرد و آنها با مشکلات فراوان روبرو میشوند. طبق تحقیقاتی که از سوی بیوروی حقوق بشر و ریای قانون در دایره لایحه حمایت حقوق محکوم شدگان و محبوسان پیشین گزارانیده شده است، بیش از 300 محبوس پیشین پرسیده شده گفتند که بعد از زندان به شرایط سنگین زندگی سر به سر می شوند و خود را آدمی دوم درجه احساس می کنند. خدمتچیان دولتی به این نظر که دولت برای بهبودی وضع محبوسان سابق تلاشی نمی کند راضی نیستند. بهرام صمد و مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در صحبت کوتاه تلفنی بر رادیوی آزادی گفت آنها باید به مقامات در محل اقامتشان مراجعه کنند و آنها را با یاردن پولی و جای کاری موافق با تخصصشان تامین می نمایند.
دامه که از عوف برمه طریق از مباد برمه به شغل اهالی جای زیست مراجعت میکنند و یا با جای کار و مبلغ معین تامین میکنند. او خیب اختصاص شمه بینند و یا همون جاله یا بر اما شغل اهالی ناحیه شان مراجعت کنند.
سعید محبوس پیشین که از زندان آزاد شده است میگوید علکی با مقامات دخلدار مراجعت کرده است. هنوز 2 سال پیش دادستانی کلی تاجیکستان مقامات محلی را موظف کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی خبر داده بود که سال 2018 بیش از 60 هزار نفر با شمول محبوسان پیشین به کار تامین کرده شده اند. نرگیز زاکیرا و مدیر بیورای حقوق بشر و ریای قانون که 6 سال می شود به مشکل برگشت محبوسان پیشین و زندگی معمولی سر و کار دارد، گفت دولت یاری می رساند ولی برای حل مؤثری مسئله برنامه کامل ضرور است. ماه ایول سال 2018 حکومت ازبکستان قرار مخصوصی را درباره چاره‌های عملی برای بهبودی بیشتر نظام تامینات اجتماعی و کاریابی نفرانی که از زندان آزاد شدند صادر نمود. در تاجیکستان تا کنون مسئله های نظارت به نفرانی از زندان رها شده را ناظرانی منطقوی میلیسه میکنند. آنهایی که داغ سودی دارند درمان نامنویس میشوند. برای این به ناظرانی منطقوی وقت جدا شده است، گفت عمرجان امام‌علی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان. بنا به معلومات سال گذشته وزارت عدلیه تاجیکستان، آن وقت در مؤسسه های اصلاحی گوناگون تاجیکستان بیش از 12 هزار محبوس نگهداری می شدند. در کشور 18 مؤسسه اصلاحی، از جمله 5 بازداشتگاه موقتی، 8 کلونی اصلاحی نظامش گوناگون، 1 کلونی تربیتی برای نابالغان، 1 زندان و 3 قصبه محبوسان موجود است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مولهای استحصال ازبکستان در بازارهای تاجیکستان با مولهای استحصال چین و قرغیزستان و ترکیه واردی رقابت شده است. شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مولهای تولید ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که داد و گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این داد و گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مولهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نرگس حفیظوه صاحبکاری بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کرمان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرغیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتاب و بالاپوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته همراه روش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته میبینم. خیتوی و دیگر جراویم یک هفته 10 روز بود مهلتی رفته بودمانو آمدنمون، لیکن حوزی 2-3 روز برفته میبینم.
صاحب کاران تاجیک میگویند اکثرا هنگام وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرغیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کرمان به فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم بروکو است، کامپلیت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بکشت.
خیلی باید هم قبول نمیکنند، کم نرخ نوش کتی خوب قبول میکنند.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مول و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مول و کالای کشور مول استحصال قرغیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریدار خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مول و کالای استحصال ازبکستان که حدودا یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
این خیلی کم کم میگفتن ایز بکی اکتن همی هم نمیدونم، بعد یکی دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحب کاران محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نظرت سه همی را مثال ما زکست میکنند ترکیه، هم ستیلش ترکیه هم مدلش مثال هم چی است تلش هم ازبکی میکنن
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند بعضی از ساکنان میگویند صفت اون در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست
مکسین 140 هر که هست که 60 سر میشه واقعا میفهمی پوچا دا پوچا میفهمی صفت خوبی و پاست و بالا پلاستیک تیز میدارم اوزیاج خوب بوری خوبم درست بگی
برابری باز شدن مرز میونی تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفری ساکنان دو کشور بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان صاحبکاران این مالها را توسط تاجیکستان با اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود. اما طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است. همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
Ҷунайдулло Худоёров, яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ, баъди раҳоӣ аз маҳбас гуфт, танқидҳои пайваста аз кори мақомоти ноҳияи Рашт сабаби паси панҷара афтидани ӯ шудааст. Худоёров бо ҷурми ифродгароӣ тақрибан ду солро дар зиндон гузаронд ва рӯзи 28 октябр бар асоси қонуни авф озод гардид. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Ин фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ рӯзи 4 ноябр дар суҳбати видеоӣ бо радиои Озодӣ гуфт, то ҳол ба ин бовар аст ки танқидҳояш аз кори мақомот و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمیناً ماهی آگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نارسویی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نارسویی ها و کنشکنی های مقاماتی ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از همین با خبر شود و پیش رای این قانون را بگیرد.
Ҷунайдулло Худоёров мегӯяд он вақт раиси кони ангишти ноҳияи Раштро барои мунфарш накардани роҳ то маҳалли кон ва тасмимҳои мудири маорифро барои ҷамъоварии чормас аз хонандагон накӯҳиш кард. Мақомоти ноҳияи Рашт ҳар гуна даст доштан дар қазияи Худоёровро рад карда буданд. Масъулони ниҳодҳои интизомӣ мегӯянд ин фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро бо иттиҳоми пайравӣ аз созмони мамнуи салафия дастгир карданд. Раисати тафтишоти вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 30 январи соли 2018 дар як қарори худ навишт шаҳр ванд Худоёров Ҷунайдулло ҳангоми будан дар Русия аз деҳаи Яшми ноҳияи Рашт ҷавононро ба равияи динии салафия даъват карда иғвоангезӣ ва бадбинии мазҳабиро ба миён овардааст. Ин дар ҳолест ки Ҷунайдулло Худоёров гуфт дар аввал мақомот ба ӯ на дар бораи ифродгароӣ балки лабнак шудан аз камбудиҳои мақомоти ноҳия ҳушдор дода буданд.
Омадем даракар гап дигар будааст. Омадем расидем ман ба маркази ташкилоти вазорати корҳои дохилӣ бурдам дар ҳамонҷо вохӯрдем با یک دو کورمان یا موجود گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من گفتم یکم عمل جنایی کردگی نیستم نمیدونم من را دعوت کردم بیتن آورده به همجرا گفتن کسی میخواه با من صحبت بزنم گفتن که نه چون این نیست نسبت تو با موده 307 پریمسی قسمی دیکلیفیکیان جمهوری تاجیکستان دیلت باز شدگی های آغاز کردگی هم
Худоёров мегӯяд мақомот як шарҳи навиштаи ӯро дар однокласники маҳаки асосии парвандааш қарор доданд.
Моҳи январи 2015 як навишта шуд нисбати чӣ гуна будан ва чӣ гуна шинохтани
رویه سلفی ها در اونجا گپوی نوشته شده بودم که خیلی رب داشتن با اون رویه سلفی ها. بعد اونجا گفتاروی نظریوی بود، یک نفر اونجا نوشته بود که خصوی که ریشی دراز دوران و پرچوبوی کلتا دوران و فلان و فلان چیز ها اینا تیراریستن، اکستریمیستن. در همی گفت پروسیم کمتر قلم کرد که نخوبی همکه بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تو ابن سینا و دیگر و دیگر. من گفتم اگر همیشه اکستریمیست باشم، اگر منم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و زیر دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزا سنگین دارد. دلیل دیگری که مخومو در پرونده افرادگرایی جنید الله خدایورف وارد کردند، عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایورف 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرده بود و اجرا در آمدن قانون نو اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بر وقت رها شدن از زندان گشود. با پرسش های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده دربارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود به فروش لباس و پایافزار مشغول بود است. میگوید خواسته او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه بر باد داد و به دوشش داغ سودی را گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هنرمندان تئاتر موسیقی درامایی شهر کانیوادامی ولایت سغد تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبرا به روسیه بردند. قاری اسمت قهرمان اساسی نمایشنامه در صحنه تئاتر در شهر نیژنی‌ورتسک روسیه به زبان روسی سخن میگفت و تماشابینان آن را خوش پذیرفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نمایشنامه قاری اشکنبه تئاتر کانیوادام ولایت سغد به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنی‌ورتسک دعوت شد. نمایشنامه در این جشنواره سزاوار جایزه بهترین اجرای انعنه‌های تئاتر ملی شد. خوشنود دادا هنرمند تئاتر کانیبادام و اجراگر نقش قاری اسمت در این نمایشنامه روز 8 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتسک اشتراک کردیم، با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند. بعد از فستیوال سیور استریچ که در نیژنی ورتسک برگزار شد، با ما چندین پرودوسران، چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن. اونا خواستن که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم.
مؤلفان نمایشنامه قاری اشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کانیوادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان اجرا می‌شود و دایره تماشابینش فراتر از قلمرو جمهوری است. نمایشنامه از روی اثر مرگ سودخوری صدرالدین عینی آفریده شده که هنوز سال 1936 نوشته شده است. اما هنرمندان تئاتر کانیوادام میگویند ابراز قاری اسمت هنوز مبرم است و امروز ها نیز با اشخاص مثل او واخوردن ممکن است. خوشنود دادا میگوید:
خوب در باره پروتوتیپ قاری اشکنبه، یعنی در این زمانه هستن، من نمیگم که نیستن، هستن این چنین انسان ها. خب هر یک نفر برای خود قضاوت میکنه، وقتی که نمایش رو میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکنه این کیست، یعنی این ابراز به کی مانند است، یعنی کی هستید، یعنی هر یک انسان برای خود خلاصه میکنه. من این رو گفته نمیتونم که خودی مثلا این ابراز خورش کنم به فلان آدم مانند است.
ماموریت تئاتر در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبود تماشابین و پایان رفتن ذوق آن شکایت میکنند، اما تئاتر کانیوادام در این میان استثنا است. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
ما فقط بازم در این است که ما تنها جوانان جمع شدیم و این هم فکر هستیم، یعنی تئاتر کانیوادام، یعنی جوانان تئاتر کانیوادام هم فکر هستند. وقتی که ما میخوایم یک چیز رو کنیم، یعنی همه یک جای میکنیم. واقعا هم در طول همین 4 سالی که ما جوانان کار رو آغاز کردیم با تئاتر کانیوادام یعنی مردم اومدن رو آغاز کردن. یعنی برای چی؟ ما حرکت کردیم برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه‌ها فعالیت میکند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه‌های کسبی را در منبرهای پرتماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت‌ها و آوردن خوانندگان مکتب‌ها به تئاترها بارها در رسانه‌ها خبر نشر می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضه چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی